یه فرعی هست که اواخر بحث نظر مرحوم سید عنوان کرده، ولی چون تقریبا جز مبادی بحث ماست، من اون بحث رو الان میخونم و یه مقداری راجع به او صحبت میکنیم و بعدم وارد بحث خود ما. راجع به این که مردها ستر براشون واجب نیست ولو بر زنها حرام نگاه کردن، عبارتی در عروه داره، اینو من میخونم که توضیح مختصری چون اشتباهی شده راجع به اونجا میخواستم عرض کنم. مسئله 51 در اینجا از مسائل نظر، از مقدمات کار. بسم الله الرحمن الرحیم. یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر ولا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر. نعم حال الرجال بالنسبت الى العوره حال النساء و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر من باب حرمت الاعانت علی الاثم. این عبارتی که اینجاست یک اشتباهی برای مرحوم آقای بروجردی با اون دقت نظر و جلالت قدر واقع شده که بعد بر همون اشتباه برای مرحوم آقای اسدالهادی هم که از مراجع بسیار مهم بود بر اونم اول وارد شد و بعد متوجه اشتباه شده در حاشیه‌ای که مفصلتر بعد زده اصلاح کرده. و این است که حاشیه که آقای بروجردی زدن، نعم حال الرجال به نسبت الى العوره حال النساء و یجب علیهم التستر مع العلم به تعمد النساء فی النظر. ایشون حاشیه زدن بله رجال، نساء خصوصیتی نداره، به عورت اگر رجال هم نگاه کنن ستر لازمه، بلکه تعمد شرط نیست، اتفاقا هم شخص بدانه که چشم اشخاص میفته باید ستر کنه. ایشون دارن بله اگر اتفاقی باشه غیر تعمد، بلکه احوت این است که یقین هم نمیخواد معرض رؤیت باشه، اون هم ستر لازمه. این ایشون اونجا حاشیه داره. این اشتباه عجیبیه. این جمله نعم حال الرجال بالنسبه الى العوره حال النساء یه جمله معترضه است که در اینجا واقع شده. اصل بحث عبارت از بدن و اینهاست. یجب علی النساء التستر یعنی تستر بدنشو از اینا، کما یحرم علی الرجال النظر واجب به عورت و سوءه و اینا نیست. ولا یجب علی الرجال التستر اونم یعنی بدنشون ستر بدن لازم نیست. و این کان یحرم علی النساء النظر. بعد به عنوان جمله معترضه می‌فرمایند بله عورت نسبت به مرد حکم تمام بدن زن را داره، نعم حال الرجال بالنسبه الى العوره حال النساء. این جمله معترضه است. بعد به همون مطلب اولی که فرمودن لا یجب علی الرجال التستر و این کان یحرم علی النساء النظر، اونجا می‌فرمایند درسته ما تستر را گفتیم واجب نیست ذاتاً، ولی عرضاً در بعضی از موارد تستر واجبه. اونجاییست که میدونه که زنها به بدن اینها نگاه میکنه ان عمدن، اینجا به حساب اینکه معاونت بر اسم حرامه از باب معاونت بر اسم واجب است که مرد بپوشون خودشو. مثلا اگه تو دستجات و امثال اینا که لخت میشن میدانن زنها عمدن نگاه میکنن، روی این چیز اشکال شرعی داره. ورزشکاری که ورزش میکنه میدونه که زنها نگاه میکنن به بدن اونها، این اشکال شرعی داره. ادله معاونت بر اسم ایشون میفرمایند که از باب حرمت اعانت بر اسم حرامه که و یجب علیهم التستر میخوره به اصل مطلب نه به عورت. تا شما بگید در عورت نساء چه خصوصیتی داره، مردم نگاه کنه تحفظ از او لازمه، عمد شرط نیست، اتفاقیش هم اگر چشمشون میفته باید ستر بشه، بلکه احتیاط در معرضیت که به نظر ما بالاتر از احتیاط اصلا حتما باید در زمین معرضیت هم باید پوشون. خلاصه این میخوره به اون قسمت اول. و مرحوم آقای اصفهانی که وسیله رو نوشتن خیلی جاها عین عبائر عروه در وسیله هست، منتها گاهی یه تغییرات مختصری گاهی دادن که یه ابهاماتی از بین بره. این امهال الرجالی که جمله معترضه است که احیانا یه وقتی شخص رو به اشتباه میاندازه، ایشون این تیکه رو دیگه برداشتن صاف دیگه مشکلی در عبارت چیز نیولا، عبارت سرتاسر همون عبارت عروه است. خب اینجا مقصود ما این است که در اینجا خود سید بین مسئله صدر و بین مسئله نظر را جدا کرده از هم، جواز کشف و عدم وجوب صدر این حسابش جداست با جواز نظر دیگری. و قبل از سیدم در جواهر هم هست، نه اینکه ایشون تنها این کار را کرده، جواهر هم این مسئله باب صدر و باب نظر به وجه به بدن وجه همسال اینا رو جدا کرده از هم. در کتب فقها هم در دو جا این دوتا مسئله مورد بحث قرار گرفته، یکی در بحث سطر و ساتر در عروه، اگر آقایون ملاحظه بفرمایید بحث سطر و ساتر را که عنوان میکنه برای نماز که شخص باید مرد باید صوعتین خودش را بپوشانه و زن تمام بدنش را منتها استثناء کرده، وجه و کفین و قدمین اینا استثناء شده است، اونجا به ملاحظه سطر صلاتی بحث سطری که وجوب فی نفسه قطع نظر از صلات واجبه، وجوب سطر عن الغیر که دیگران نبینن، نه مسئله نماز ایناست، اون را به این ملاحظه مسئله سطر اونجا عنوان شده. و در بحث نکاح معمولا مسئله سطر عنوان نمی کنن، مسئله نظر عنوان میشه. سیدم در اینجا مسئله به حسب چیز اون که عمده عنوان کرده مسئله نظره، منتها ادگاهی به استطرادن بحث مثلا نظر هم در باب سطر صلاتی بحث می کنن، همین جوری که خود سطر عن الغیر خودش استطرادی است که مربوط به بحث صلات نیست، به تناسب بحث اونجا رو عنوان کردن، مسئله نظر اون هم یه استطرادی فوق الاستطراده که اونجا عنوان میکنن و ادلم ذکر میشه. اینجا خلاصه جدای از همه، برای مسئله سطر که ایشون میفرماین مرد لازم نیست بدنش را بپوشانه، منتها زن نباید نگاه کنه، و اینجا استثنایی که هم نکردن و شاید مقصود ایشون حتی وجه و کفین مردم زن نباید نگاه کنه، چون هیچ در این مسئله استثنایی در کار نیست، یا علل احوت باید وجه و کفین مردم نگاه نکنه. بالاخره غیر وجه و کفین یا بدن حالا قدر مسلم مورد به صراحه مورد این کلام سید هست در اینجا. منتها سید در این حال که می‌فرماین به ذات ستر عن الغیر لازم نیست، یه صورت رو استثناء می‌کنه. ستر عن الغیب چیه معناش؟ اگر دستوری صادر شد که فلان مال باید از انظار مردم مستور باشه، تفاهم عرفی از این کلمه عبارت از این است که باید در جایی قرار داد که انسان اطمینان داشته باشه که اشخاص دیده نمیشه، معرض رؤیت اشخاص هم نیست. رؤیت اتفاقی رو که نباید بشه، یعنی من کرده که جایی که رؤیت اتفاقی است و میدانه که اتفاقا چشم میفته باید جایی مخفی کنه که اون بالاتفاق هم چشم نیفته، علاوه بر اون ازش استفاده میشه که معرض دید هم نباید باشه. این به حسب متفاهم عرفی امر به ستر هست و مرحوم آقای بروجردی احتیاط کرده بودن، ما احتیاط نمیگیم، حتما عرف اینجوری میفهمه. گفتن اگر باید ستر بکنید، از کتمان کنید این مطلب را از مردم، این باید جایی مخفی کنه که معرض دید هم نباشه، اتفاقا هم معرض دید نباشه، نه تنها صورت قطع را جلوگیری میکنه. این یه مسئله ستره. راجب عورت که ساعتین، این معنا واجبه، مرد و زن فرق نداره، واجبه ستر بشه و اگر معرض دید باشه، شخص بخواد لخت و عور بخواد بره کوچه بگه من نمیدونم الان تو کوچه برم کسی میبینه یا نمیبینه، این جایز نیست. از دستور ستر استفاده میشه، حق نداره لخت بره عور بره بیرون، ولو قحط نداره تو کوچه کسی باشه، ولی نباید بره. همین دستور ستر این رو جلوگیری میکنه. بله 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 بله، ولی استفاده میشه که این دستور هست که امتثال نکردین دستور.
باید ذاتی باشه، خاطر اینکه اگه کسی هم نباشه
بازم حرمت باید. نه اون معلوم نیست، اون مطلب ولا جایی که یقین داره که کسی نیست، نمیخواد از باب حکمت یه همچین قانون استفاده نمیشه که حکمتاً شخص بیرون نره ولو یقین داره برای اینکه کسی هم تو کوچه نیست. این فتوا برای این چیز نیست و مرادی نیست. البته اگر یه دلیل عام کذایی چیز دیگه ای داشتیم اشکالی نداشت، ولی نه فتوا مساعد با اینه نه دلیل محکمی راجع به این موضوع هست. خب مسئله ستر اینجوریه: بدن زن غیر از وجه و کفین و قدمین و اون چیزهایی که بعد راجع به مستثنیاتش بحث میکنیم، او هم از همین قبیله که شخص باید ستر کنه و بخواد باز کنه بره بیرون، سینه‌شو باز کنه بره بیرون، این جایز نیست. سرباز بخواد بره بیرون گل و گردنشو موش پیدا بشه بیرون بگه شاید کسی نبینه، نه مجاز نیست. این مسلم. اونی که مورد بحث لزوم ستر هست راجع به وجه و کفین و یا قدمین، این حدود، اینا مورد بحثه تا ستر لازم یاده. خب پس سید می‌فرمایند که مرد ستر لازم نیست، که شک داره که الان زنی می‌بینه یا نمی‌بینه، باید تمام بدنش را بپوشونه شاید یه زنی ببینه، نه یه همچه چیزی راجع به بدن نیست. نسبت به عورت هست، ولی نسبت به بقیه قسمت دیگه بدن یه همچین دستور ستری نسبت به مرد نیست، که با احتمال اینکه نظر اتفاقی نامحرم و مردی بیفته، زن نامحرمی به او بیفته، این خودشو چیز کنه، بدنشو بپوشانه، یه همچه چیزی راجع به مرد نیست. ولی اگر مسئله اتفاقی نیست، یقین داره که زن نگاه میکنه به او، مرد میدانه که الان بدن را که لخت میکنه، زن هم نه بالاتفاق چشمش میفته، متعمدن نگاه میکنه، اینجا بخواد لخت بشه در مقابل زنی را که تعمدن نگاه میکنه، این را سید می‌فرمایند که نه، در اینجا حالت استثنایی داره که ستر واجب میشه، هم نظر حرامه و به تبع حرمت نظر حرمت ستر کشف هم هست. این دوتا در خصوص اینجا رو ایشون لازم میدونن. وجهی که تعلیم میکنن میفرمان از باب حرمت اعانت بر اسم. همین علتی هم که سید ذکر کرده اگر توجهی میشد همین قرینه بود که اون جمله مربوط به عورت جمله معترضه است، چون مسئله ستر که سید میفرماید باید ستر بشه راجع به عورت از باب معاونت بر اسم نیست، که چون دیگری گناه میکنه در برای این نزد لزوم قطع نظر از گناه طرف باید شخص ستر کنه. خود اون تعلیل هم شاهد بود. خب سید اینجا رو به دلیل معاونت بر اسم میفرمایند بر این که ستری که به ذات جایز بود در خصوص این فرض از باب قانون معاونت جایز نیست. مرحوم آقای خوئی اینجا مناقشه‌ای دارن، من حالا اون یه مقدار فرمایشون ایشون رو من میخونم، یه عرض مختصری میکنیم و رد میشیم، چون بحث معاونت بر اسم اول فکر میکنم وارد بشیم بیدیم که خب خود این اصلا در 20 روز طول میکشه چیز میشه، میمونیم از بحث ها. ایشون دارن که و صحیح و تفصیل و فی المقام بینما اذا کان الرجل قاصدن به کشفهی نظر المرأت الی و بین من اذا لم یکن قاصدن لذالک ففل اول یجب التستر و یحرم علیه الکشف لانه به فعله مسبب للحرام و متعاون على عمل مبغوز للمولا. ایشون میفرماین اگر قصد داشته باشه که این کار رو بکنه که طرف ببینه این حرامه، چون این ادله تعاون و تسبیب دلالت میکنه نظر شخصی که نگاه میکنه ناظر نظریز حرام، این هم که قصدش این است که یه همچین حرامی محقق بشه، پس تعاون به تحقق فعل حرام از اون محقق شده. این در صورت که قصد داره که این کار رو میکنه که او ببینه، اما اگر نه این به این منظور نیست، اون کسی که سینه زنها که سینه میزنن رخ نمیشن که زنها تماشاشون کنن، ورزشکارا که ورزش میکنن برای ورزش چیز میکنن، نمیکنن که زنها بیان تماشاشون کنن، به قصد کشفشون به منظور رؤیت زنها نیست. این را ایشون میفرمان و فستانی اونجا که قصد کشفش به منظور رؤیت برای ایجاد حرام نیست، برای تحقق حرام نیست، فالحکم بالحرمه لا یخلو من اشکال بل منع لعدم صدق الاعانت اولا و علا تقدیر صدقها فلا دلیل علا حرمت مطلق الاعانت على الاسم فإن الدليل مختص بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم. ایشون بفرمان اگر جایی که قصد نداره دلیل بر حرمت نداریم، بلکه اصلا حرام نیست، دلیل بر عدم داریم، چون صغرن و کبرن مسئله ممنوع دلیلش، چون اولا اعانت نیست و اگر اعانت هم باشه ما کبرای کلی که کل اعانت یحرم علی شخص یه همچین کبرای نداریم. اعانه ظالمین او دلیل هست، ولی راجب به اشخاص غیر مسئله ظالمین تعاون در قرآن هست نه اعانت. تعاونو بالاثم بالبر و تعاونو علی البر و تقوا ولا تعاونو علی الاثم و العدوان، آیه قرآن اینه. اون وقت ایشون دارن که دلیل نداریم، فإن الدلیل مختص بإعانة الظالمین فلا يشمل غیرهم بل السیرة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتب المحرم على فعل المكلف في الخارج. این می‌فرماید سیره بر جواز مسئله است و عدم حرمت اشخاص از نونوایی میان نون میگیرن. خب نونوا میدونه یه مشت اشخاص میرن با این افطار میکنن در ماه رمضان، افطار محرم. بگیم ادله معاونت بر اسم اقتضا میکنه که این نونوایی نون را به این اشخاص نفروشه. این یقینا یه همچی مطلبی در کار می خلاف سیره است. از لا یحتمل القول به حرمت بیع الخباز الخبز ممن بله یفتر بهی فی شهر رمضان متعمدن یا یفتر بهی فی شهر رمضان متعمدن و کذا صاحب السیاره او السفینه اذا حمل من هو فی سفر معصیتن الى غیر ذلك. بگیم بر این که این حملش خلاف شرعه ایشون میگه نیست. بل المحرم هو تعاون على الاثم. تعاون یه فعل دو نفری است، کاری قائم به دو نفره با هم دوتایی یه همچی کار رو انجام بدن به کمک هم دیگه. یه سنگی از یه جای برداشتن دو نفری باید بردارن، به هم کمک میدن با هم بر میدارن. یک نفس محترمی بخواد فرض کنید اعدام بشه، دو نفری باید حضور دو نفر باشه. اینا جزء تعاون علی الاسم و العدوانه که حرامه. بل المحرم هو تعاون علی الاسم و من الواضح انه غیر الاعانه فانه انما يتحقق بالاشتراك في الاتيان بالمحرم بحيث يكون له دور القيام ببعض الاجزاء والمقدمات وفي غيره لا دليل على الحرمه. این مثلا این فرمایششون، ولی فرمایششون رو ما نفهمیدیم مقصودشون چیه. چطور اگر کسی قصد کرده باشه دیدن دیگری رو، این قصد، نفس قصد جنبه تعاون صرف میکنه، ولی اگر قصد نداشته باشه، علم داشته باشه به تحققش، که چون مفروض تعمد عبارت از کیشون حاشیه میزنن صورت علمه، علم داره، این یکی نه تعاون نیست، اعانت هم نیست، هم صغرای اعانت رو منکر میشن هم صغرای تعاون را. چطور تعاون نیست؟ چیو؟ بله بله بله، نه نه، تعاون متعاونن علی عمل مبغوز للمولا، تعاون رو دلیل میارن. دلیل خود چیزی که نداریم، نفس قصر را که اون دلیل چیزی نداره، اون با عدل تعاون میخوان چیز کنن. این چه فرقی ما بین صورت قصد و غیر قصد هست؟ اونی که ما میفهمیم و نقضم که ایشون کردن و وارد نیست به اونجا، مقدمات بعیده یک کاری اگر باشه، اون را ادله تعاون یا حرمت اون موارد را نمیگیره. بنده اگر درس بخوام بخونم دیگری غیبت میکنه از من، من باسواد میشم، دیگری هم تحمل نمیتونه بکنه، غیبت من میکنه، من درس نخونم. این جور که همه کارای مردم باید تعطیل بشه، خباز باید دکانشو تعطیل کنه، عطار باید عطاریشو تعطیل کنه، همه کس اگر بنا شد مقدمات بعیده شیئا اعدادی که همه دخیله اینها هم منشأ معن باشه، اصلا نظام عالم به هم میخوره، هیچ کس هیچ کاری نباید بکنه. این محرم نیست قطعا. ما بحث ما عبارت از اینه، یه شیئی که در حال حصول حرام یک تیکش مربوط به منه ولو فاعل کسی دیگه است، ولی فاعلیت فاعل رو من فراهم میکنم. سر حیوان رو میخواد ببره، دست و پای حیوان رو میگیره، اون چیز رو میکشه به سر این. این تعاون اگر حرام باشه، یا نفس محترمه ای رو اگر گرفت، یه کسی دست و پاش گرفت و زیر خنجر او گذاشت، اونم خنجر رو کشید به گردن این، بگیم این هم ما سیره قطعی قائم شده به این که این چیزام چیز نیست، این جور تعاون ها اینه که دیگه ما نمیتونیم بگیم. هم بنای عقلا به تحریم این هست، ما میفهمیم انسان بالفطره این جور چیزا حرامه، میخواد تماشا کنه، قصدش هم برای جهت دیگر صورتشو باز میکنه. خب میبینه الان خوابونده این را برای خودش میخواد، فرض کنید نظرش این نیست که این شخص کشته بشه، ولی میدانه داره میکشه او رو، حیوان را میکشه، ولی این برای خب تماشا میخواد بکنه، یه جهات چیزه میخواد تماشا کنه، نه به قصد، ولی خب همون آن داره میکشه. اینجا تعاون صد میکنه و اگر اسم باشه تعاون بر صد هست و حرامه و سیرم برش جاری نیست. غیر از این است که نون وایشو میدونه بعضی اشخاص از نون استفاده حرام میکنن، پس بنابراین دکان نون وای رو ببنده. بله اون داره الان میخواد الان نونش نون چیز میخواد نون بخوره، الان نونش بگیره بیاره جلو، بیا آقای نونو بده به دست او، هیچ قصدم نداشته باشه برای جهت دیگه اون نون رو دست او بده. اونا رو اگر سیر اقامه شد برش ما دونستیم، خب یه حرفیست بگیم سیر قائمه و چیزی. خلاصه این به نظر میرسه که اگر تعامد نظر داشت با یه قید دیگری که ایشون این سید نداره، تعمد غیر معذور، ممکنه تعمد داشته باشه، تعمد در نظر، ولی خیلی از این آقایون معتقدن این که به مثلا چیزایی که جرت عادتهن بر کشفش، مردها سر و صورت و مو و گل و گردن و یه مقدار از چیزایی که مرسوم و متعارفه، اینا نظر به اونام اشکال نداره، که آقای خویی هم فتوا میداد، ما هم عرض میکردیم که مطلب درست نیست. در جایی که اسم بودن و جهنمی بودن فاعل ناظر باشه، اون وقت این کسی دیگه هم یه همچین کاری را بکنه، ادله تعاون میگیره. اما او مجتهده یا مقلد مجتهدی است که اون عقیدش این است که نه، اینا این مقدارش حرام شرعی نیست، یا غیر مجتهد اشتباه کرده، خیال میکنه که اینا حالا دستجات دارن چیز عزاداری از سید و شهده هست، تماشا کنن گریه کنن اشکالی نداره، تماشا کنن به سینه میزنن اینا بگن اشکالی نداره، معذور باشن در این چیز، ولو تعمد نظر هم باشه اشکالی نداره. اون تعمدی که غیر معذور باشه، معصیت باشه، قانون معاونت بر اسم اقتضا میکنه که سترش هم واجب باشه از اونا. سید کلی اینجوری تعبیر کرد، توضیح ندادی، این توضیح احتیاج داره که تعمد غیر معذور در نظر اینا
میزان برای تشخیص
موارد ارائه
بشه،
میزان عرف نیست، مربوط به حساب شرعه. مقلد کسی است که حرام میدونه نباید نگاه کنه، مقلد کسی جایز میدونه اشکالی نداره، میزانش عبارت از فتوای مرجع تقلید خودشه، اگه خودش مجتهد نظر خودشه.
خب اشکالی به دستای سیر زمین به نظر استقلالی نگاه نمیکنه،
اونش فرق نمیکنه، عالی باشه عالی باشه استقلالی باشه، مثل نظر به عورت اینا دیگه اونا میگن اشکال شرعی داره، اونا که اشکال میکنن از آیه غز هیچم کی فرق میزن؟ نه بابا عالی استقلالی مسئله نیست در میاد، نه حالا نه این چیزی نیست در کار، عالی استقلالی در کار نیست، این حرف اون وقت مسئله این مطرح نیست درش. هرش کردم اونی که همون آن انسان عملی رو که میخواد انجام بده در یه آن بخواد این حاصل بشه، من باید این کار رو من بکنم، یه کارم او بکنه تا این مبروز حاصل بشه، این تعاونه، تعاون محرمه. اما با چی؟ میگم هر کدوم یکی از اینا رو الان اگر انجام بده که در این حال حاصل بشه تا مقدمات کار درست بشه همین آن، این محرمه. اما مردم دکانشون رو تعطیل کنن که یه وقتی چیز میشه، شما الان مشغول بحث علمی نباشید، یه وقتی یه کسی حسد بکنه برای شما، اینا رو دیگه حتما عدل تعاون نمیگیره. این میگم نیست، از این از اول معلومش عموم نداره، ما از اول مسبب عموم اینقدر توسعه نداره، ولی اینایی که همین الان بخوایم حاصل بشیم، این کارو یه قدیش شما باید انجام، یه قدیش من انجام، یه قدیش دیگر، اینا کار حرامی میشه اگر شد. اینو ما بحث الان تعاون خیلی هم نمیخوایم وارد بحث بشیم، بحث مفصل داره، ما نمیخوایم همه اونا رو بیام، در 20 روز بحث داره. حالا اون که فعلا یه قدری مربوط بود به اینجا خواستیم عرض کنیم که ما این فرمایش های خویی رو صدر و ذیلش رو سر در نگردیم، این چیه که اگر قصد کرد تعاونه علم کرد تعاون نیست، اینا رو ما نمیفهمیم چیه، اون چه نقضیست ایشون کردن، اینا رو ما میخواییم بگیم نقض نیست، شاهد نیست برای مطلب. خب حالا مسئله دو تا بحث در مسئله هست که هر دو بحث باید حالا که اگه بتونیم مستوفا این بحث بشه تا این چند روزی که تا ماه رمضان هست انشاءالله این بحث تمام میشه. او این است که یک بحث راجع به سطر، آیا سطر واجبه؟ سطر وجه و کفین واجبه یا واجب نیست؟ وجه، کفین، قدمین، سطر لازمه برای زن از نامحرم بپوشانه یا نه؟ بحث دیگه، حالا سطر را ما حالا یا واجب دانستیم یا ندونستیم، نظر غیر به وجه و کفین و چیز جایز یا جایز نیست، جدای از همه، و این دوتا با هم متلازم هم نیستن، میشه تفکیک بشه، یک کسی سطر را واجب بدانه نظر را جایز به عقیده ما، و میتوانه سطر را جایز بدانه، کشف را جایز بدانه نظر را حرام، که این خیلی آقایون میگن اینا با هم تلازم نداره، تلازم واقعی ندارن، میشه تفکیک بشه منطقه با ادله، میشه تفکیک بشه به این اقوال علما در این مسئله. اول ما مسئله سطر را عنوان کنیم، بعد مسئله نظر را. راجع به مسئله این که سطر آیا لازم یا لازم نیست، یه بحث عام ببینیم اصلا دلیل عامی بر لزوم سطر داریم، تا بعد بیایم ببینیم که آیا مخصصی داریم، و اگر داشته باشیم مخصص، حدود مخصص تا چه حده، یا اصلا دلیل عام نداریم. یه بحث. اون وقت بحث دوم بعد از فراغ از دلیل عام داشتن، بحث را راجع به مخصصات بکنیم، یا اگر دلیل عام نداشتیم از ادله خاص تا چه حدودی استفاده میشه، با ادله خاصه ممکنه اونا کافی باشه برای لزوم سطر وجه و کفه. بحث اول خلاصه راجع به ادله عام است. ادله عامه که خواستن استدلال کنن برای لزوم سطر، یکیش آیه شریفه، بله، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که بگیم اگر غض بصر لازم شد، ولی المؤمنات یغضضن من ابصارهم، غض بصر اگر بر مردان یا زنان لازم شد، من ملازمه، بگیم لازمه حرمت نظر، اونا هم باید نگاه نکنن، بگن چون بالاخره مبغوضی است، برای حصول مبغوض اون یکی دیگه هم باید ستر بکنه تا این یه مبغوض حاصل نشه، از این امر به غض استفاده بشه لزوم ستر، یکی از این. یکی دیگه اون که مستقیماً ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، از اونها لزوم سطر استفاده کنیم. از اونها از چه بابت؟ بانک الا ما ظهر داره، ما چطور یک لزوم عام سطر استفاده کنیم؟ روی بیانات مختلف، یا ما ظهر را جز مستثنای منقطع بدانیم، به تعبیر آقایون، ما منقطع نمیدونیم، آقایون تعبیر مثل مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای شعرانی و اون وقت اینا استثناء رو منقطع که در نتیجه بود و نبود استثناء در اصل مطلب دخالت نداشته باشه. آقای داماد یه تعبیر راجع به استثناء منقطع، پس ثمره استثناء منقطع چیه؟ میگن تأکید. مرحوم آقای داماد یه تعبیری دارن که به نظر ما اون تعبیر مناقشه داره. ایشون میفرماین استثناء منقطع باشه موجب تأکید میشه، استثناء متصل باشه یه قدری شل میکنه. ولی که لذا بعضی هم آمدن گفتن نمیشه به عام مخصص تمسک کرد، ولی شلش میکنه این مقدار، نه اینکه از حجیت بیاندازه. این تعبیر را ما شل کردنی را که ایشون تعبیر میکردن به نظر ما تمام نیست. استثناء شل که نمیکنه، متصلن و منقطعن موجب تأکیده، منتها منقطعش قوی تر تأکیدش. در تعبیر هست که سید مرتضی یه رساله داره راجع به این که خبر واحد حرامه، عمل به خبر واحد جایز نیست. اونجا میفرماید که شرط عمل به خبر واحد عدالت راویه. عدالت فرع صحت مذهبه و روات اکثر فاسد المذهب بودن. و بعد تعبیر میکنه که و الى قمی مشبه مجبر فان القمیین كلهم من غیر استثناء لاحد منهم الا ابا جعفر ابن باقوی كانوا بالامس مشبرت مشبهتا مجبره و کتبهم تشهد بذلك و تصانیفهم تنطق به. بعدم دوباره میگه ولیت شعری، چه حدیثی پیدا میکنید که یک قومی مشبه و مجبر نباشه. این الان ملاحظه کنید شروع کرده جمله اسمیه آورده برای تأکید، اکتفا نکرده ان آورده، جمع محل و الف و لام بودی که عموم افاده میکرد ان القومیین، به اونم اکتفا نکرده، کلهم هم گفته به اونم اکتفا نکرده، من غیر استثناء لحد منهم گفته، بعدم یه دونه استثناء کرده. اون یه دونه استثناء کردن معناش عبارت از بدون استثناء اگر یکی بگه همه کس این کار را کردن، آدم میگه این استثناء مثلا استیعاب عرفیه، استقراق عرفیه، یا در مقام بیان مستثنیات نبوده. اما اگر بیاد بعد از این که این مطلب گفته استثناء هم بکنه، این علامت این است در مقام استقراق عرفی نیست و در مقام بیان مستثنا هم هست. این تأکدش برای اثبات مطلب قوی تر از اون است که بدون استثناء ذکر بکنه. همین که این ابن واوی هم صدور را استثناء کرده خودش مطلب محکمتر میکنه برای چیز. علای تقدیر اینا اگر ما این را مستثنای منقطع بدانیم مازهر را، یا با یه بیان دیگری که بعدن عرض میکنیم اگر بشه، اون وقت میشه که دلیل عام داشته باشیم برای حرمت کشف علاوه چه اطلاع. این بحثشو حالا فردا ان شاء الله بحث